با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از کلیسا در دنیا. افسوس فقط یک شهر زیبا نبود، بلکه مرکز ایالت آسیا نیز بود. نمایشگاه مغرور آسیا نیز نامیده می شد. یکی از مورخان آنجا را نور آسیا نامیده است. مرکزی مذهبی و تجاری در آن منطقه بود که بر روی شرق و غرب آسیا و اروپا تأثیر گذاشته بود. وقتی پولس به بندر افسوس رسید، خیابانی اصلی در بندر را دید که از سنگ مرمر سفید ساخته شده بود. وقتی در این خیابان به سمت مرکز شهر حرکت کرد، انواع ساختمان‌های دوست داشتنی، معابد و فروشگاه‌های گوناگون را دید. در حالی که در این خیابان قدم برمی‌داشت، در سمت راست خود از بازار بزرگی عبور کرد و کمی جلوتر در کنار کوهی یک تئاتر بزرگ در فضایی باز را دید که گنجایش 20,000 نفر را داشت که مانند یک استادیوم 20,000 نفری بود. در قسمت دیگر از خیابان در سمت چپ تالار بسیار بزرگ تئاتر یا آمفی‌تئاتری را دید که صدها هزار نفر گنجایش داشت. گاهی اوقات جمعیتی میان 1 تا 2 میلیون نفر در شهر افسوس سکونت داشتند. در اینجا بود که پولس بزرگترین خدمت خود را انجام می‌داد و در همین شهر بود که یوحنا بعداً به عنوان کشیش خدمت می‌کرد. این شهر ابتدا در اطراف معبد دیانا توسط آناتولی‌ها ساخته شد که بتی به نام دیانا را عبادت می‌کردند. اولین معبد ساختمانی چوبی داشت که در مکانی نزدیک به دریا ساخته شده بود، به طوری که آب به پایه‌ها و اساس معبد می‌رسید. بعضی اوقات رودخانه اطراف آن گل و لجن را به آنجا می‌برد، به طوری که در زمان اسکندر کبیر اطراف معبد پر از آب گل‌آلود بود. تا کنون در هیچ سرزمین دیگری ندیدم که به این صورت آب در دره‌ای نفوذ کرده و خاک‌ها را بشوید. آب رودخانه نیز بسیار گل‌آلود و تیره است، چون خاک زیادی را در مسیر جریان آب همراه خود آورده و به دریا می‌ریزد. معبد قدیمی در زمانی که اسکندر به دنیا آمد سوخت. وقتی اسکندر کبیر به این شهر آمد، آن را به یکی از فرماندهان خود به نام لسیماخوس سپرد. به علت اینکه اکثر اوقات گل و خاک شهر و بندر را پر می ساخت، این فرمانده مردم را به مکانی بالاتر در ساحل دریا انتقال داد و اینجا مکانی است که امروزه می توان آثار باستانی شهر را مشاهده کنیم. این همان شهری است که پولس نیز به آنجا رفت. در مکان معبد قدیمی بنیاد و پایه‌ای از زغال چوب و پوست در آن منطقه گل‌آلود و باتلاقی پایه‌ریزی شد و اسکندر دستور داد که معبدی جدید برای دیانا در آنجا ساخته شود که یکی از عجایب دنیای باستان به شمار می‌آید. بزرگترین معبدی بود که تاکنون ساخته شده بود. در داخل آن ستون‌های بسیار بزرگ و بلندی وجود داشت که با دست حکاکی و کندکاری شده بود. در راه‌های آن از چوب درختان سرو، ستون‌ها و دیوارها از سنگ مرمر سفید و مرغوب بود. پله‌ها از چوب درختان مو که از قبرس آورده شده بود به طرز زیبایی کندکاری و ساخته شده بودند. معبد مانند بانکی ثروتمند و مرکزی برای ایالت آسیا بود و گنجینه‌ای از پول و ثروت را در اختیار داشت. یک گالری هنری بود که آثار بسیار با ارزش هنرمندان مجسمه‌ساز، نقاش و دیگر هنرها در آن به نمایش گذاشته شده بود. در پشت یک پرده ارغوانی مجسمه دیانا با چهره زشت و هرزه‌ای که سمبل شهوت‌پرستی و الهی باوری بود به چشم می خورد. او دارای پستانهای زیادی بود که در یک دستش چماقی و در دست دیگرش نیزهی سه شاخ را نگه داشته بود. وقتی مردم به افتخار دیانا فریاد می زدند، دیانای افسوس عظیمس، در واقع می توانست به درستی گفته شود دیانای افسوس وحشتناک و زشت است. دیانا با وجود چهره و قامت ترسناک و زشتی که داشت یکی از مقدسترین خدایان بت‌پرستان بود. معبد او چهار برابر معبد پارتنون در آتن بود و در نهایت معبد دیانا در سال 256 میلادی توسط گوته ها یکی از اقوام قدیم آلمانی خراب و نابود شد. البته در زمان پولس هنوز این معبد وجود داشت. اگر می خواهید مکانی با شکوه و عظیم را ببینید در استانبول، به دیدن مسجد صوفیه بروید. ستونهای سبز رنگی که در آنجا است از معبد دیانا برای ساختن این مسجد توسط جوستیان به آنجا آورده شد. فقط دیدن این ستونها تصویری از عظمت و زیبایی معبد دیانا را به ما نشان می دهد. در اطراف معبد دیانا زشت‌ترین نمونه رفتارها و اعمال غیر اخلاقی به انجام می رسید. شاید بتوان گفت که او بیش از هر بت دیگری توسط مردم عبادت و پرستش می شد. پرستندگان به پست‌ترین و فرومایه‌ترین تشریفات مذهبی همراه با اعمال شهوانی و هوسرانی و برگزاری مجالس عیاشی و شرابخواری مشغول می شدند که بیش از اندازه و حد معمول و بسیار شریرانه و آلوده به انواع گناهان زشت بود. در دیگر شهرهای آن منطقه عبادت دیانا تبدیل به مجالس سکسی و عیاشی همراه با شرابخواری و هوسرانی شده و نام دیانا به کوبله تغییر کرده بود. کوبله نیز یکی دیگر از بت‌ها و الهه‌هایی بود که پرستیده می‌شد. پولس وقتی در سومین سفر بشارتی خود به شهر افسوس آمد تا خدمتی را در آنجا شروع کند، به مدت 2 سال از مدرسه تیرانوس کلام خدا اعلام می‌شد. پولس از روی تجربه خود در نامه اول قرنتیان فصل 16 آیه 9 چنین نوشت: زیرا برای اعلام و تعلیم پیام انجیل فرصت خوبی وجود دارد، گرچه تعداد مخالفان نیز کم نیست. و بعدن یوحنا یعنی رسول محبت و پسر رد به عنوان کشیش به شهر افسوس آمد. او به جزیره پتمس تبعید شده بود و سپس بعد از حدود 10 سال زندگی در تبعید و زندانی بودن به شهر افسوس بازگشت. کلیسای بزرگ یوحنای مقدس که اکنون در بالاترین نقطه شهر در آنجا وجود دارد، با توجه به این موضوع ساخته شده که مقبره قدیمی و سنتی یوحنای رسول در آن شهر می باشد. پیام مسیح به کلیسای افسوس. خداوند عیسی مسیح با این کلیسا در زمانی سخن گفت که ماده‌گرایی شدید، نفس پرستی، بت پرستی پست و زندگی دنیوی تاریک و شریرانه حاکم شده بود. به این پیام با دقت توجه کنین، چون به نظر من یکی از مهمترین پیام‌ها در میان پیام‌های خداوند به کلیساها می باشد. در مکاشفه فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: به فرشته کلیسای افسوس بنویس، این از سخنان آن کسی که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ‌پایه زرین گردش می کند. دقت کنید که او کلیسا را در دستان خود دارد و تحت اختیار و کنترل او است. او اکنون آن نوع کنترل و تسلط را بر آن ندارد، ولی در آن زمان داشت. او در میان کلیسا گردش می کند. به این معنی است که در آنجا رفت و آمد می کند. من به این باور هستم که او هنوز هم در زمان ما در کلیساها رفت و آمد کرده و آنها را داوری می کند. در اینجا به کلیسای افسوس 7 سخن تحسین آمیز گفته شده است. در مکاشفه فصل 2 آیه 2 الی 3 می خوانیم: من کارها، رنجها و بردباری تو را می دانم. می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند، امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پای در نیامده ای. 1. من کارهای تو را می دانم. نیاز داریم درک کنیم که او در اینجا با ایمانداران سخن گفته است. خداوند عیسی مسیح از مردم غیر ایماندار یا گم شده درخواست نمی کند که کارهای نیکو انجام دهند. به عنوان مثال در نامه تیتوس فصل 3 آیه 5 نوشته شده است و ما را نجات داد. اون نه فقط به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. در رومیان فصل 4 آیه 5 پولس میگوید و اما انسانی که کاری نمی کند بلکه به خدایی که حتی شخص خدا ناشناس را کاملا نیک می گرداند ایمان می آورد، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. عیسی مسیح با پیروان خود صحبت می کند. پس از اینکه نجات یافتید، او می خواهد در مورد کارهای نیک با شما گفتگو کند. مطالب زیادی در این باره دارد که باید به شما بگوید. در نامه افسسیان فصل 2 آیه 8 الی 10 چنین می‌خوانیم زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی ندارد که کسی به خود ببالد، زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. پولس می توانست در تیتوس فصل 1 آیه 16 بنویسد ادعا دارند که خدا را می شناسند اما کارهایشان این ادعا را تکذیب می کند. آنها نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار نیک کاملاً بیفایده هستند. شخصی چنین نوشته است مسیحیان واقعی بایستی مانند ساعت طلا باشند، کاملا بدرخشند، به خوبی کار کنند، قابل اعتماد و پر از اعمال نیکو باشند. خداوند عیسی مسیح در افسسیان فصل 5 آیه 18 به کلیسای افسس گفته است برای اینکه بتوانند نیکی کنند باید از روح القدس پر باشند. و پولس سپس به آنان میگوید به عنوان ایمانداران پر از روح القدس چه کارهایی را میتوانند انجام دهند. اکنون خداوند عیسی مسیح در اینجا کلیسای افسوس را به خاطر کارهای نیکویش تحسین میکند. 2. رنجهای تو را میدانم. تفاوت میان کار و زحمت چیست؟ در کلمه زحمت مفهومی از سنگینی بار وجود دارد. در گزارش انجیل نوشته شده که عیسی در سفرش به سوی صلیب رنج و زحمت کشید و این همان زحمتی است که ایمانداران افسوس تجربه کردند. آنها در خدمتی که برای عیسی مسیح انجام می‌دادند، رنج و زحمت فراوان کشیدند. 3. من بردباری تو را می‌دانم. صبر یا بردباری یکی از میوه‌های روح القدس است. 4. میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. آنها با شریران سازش نکرده و آنها را تحمل نمی کردند. 5. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. آنها هر کسی را که به افسوس آمده و ادعا می کرد که رسول خدا است امتحان و آزمایش می کردند. آنها از ایشان می پرسیدند که آیا عیسی مسیح قیام کرده است و به زودی در می‌یافتند که آیا ایشان واقعاً رسول هستند یا نه و اگر رسول نبودند از آنها می‌خواستند که شهر را ترک کنند. خداوند عیسی مسیح آنها را برای امتحان نمودن مدعیان ایمان تحسین می‌کند و احساس می‌کنم که این کاری است که امروزه بیش از هر چیزی در کلیسا مورد نیاز است. 6. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای. آنها به خاطر نام عیسی مسیح صلیب خود را حمل می کردند و بردبار بودند. آنها عیسی مسیح را موعظه می کردند. به تولد عیسی از یک دختر باکره ایمان داشتند. به خداوندی او باور داشتند. به مرگ او به عنوان کفاره گناهان و به قیامش از مردگان ایمان داشتند. و همینطور بهای ایمانشان را پرداختند. 7. تو از پای در نیامده ای. در واقع در اینجا بهتر است ترجمه شود در سختی ها رشد کرده ای. منظور خداوند چیست؟ قبلا گفت که رند و زحمت فراوان کشیدند و در اینجا میگوید که در زحمات روش کردند. این یکی از عقایق بزرگ زندگی مسیحی است. در این مورد مثالی میزنم. یکی از کشیشان و معلمین بزرگ مسیحی به نام دکتر مودی پس از اینکه در یک کنفرانس بزرگ موعظه کرده بود کاملا خسته به خانه اش آمد، ولی بایستی به زودی در یک جلسه بزرگ بشارتی دیگر نیز پیام می داد. خانوادش به او گفتند که به آنجا نرو. او به ایشان چنین پاسخ داد: در کار و خدمت به خداوند خسته می شوم، ولی از کار و خدمتم خسته نمی شوم. تفاوت بزرگی در چگونگی تحمل زحمات و دیدگاه ما نسبت به سختی ها وجود دارد. ممکن است در کار و خدمت برای عیسی مسیح خسته شده و رنج و زحمت بکشید، ولی بسیار غم‌انگیز است اگر از کار و خدمت برای مسیح خسته شوید و از پای درآیید. بایستی بیاموزیم که در سختی‌های خدمت خداوند رشد کنیم. این هفت سخنان تحسین‌آمیز که خداوند عیسی مسیح به کلیسای محلی افسوس گفت، همچنین در دوره تاریخی میان روز پنتیکاست تا پایان قرن اول میلادی نشانه ای از واقعیت کلیسای افسوس بود. اکنون خداوند در آیات بعدی گله و شکایت خود از آنان را بیان می کند. در مکاشفه فصل 2:4 می خوانیم: اما این شکایات را از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. به عبارت دیگر، بهترین عشق و علاقه خود را از دست داده ای. آنها شور و شوق اولیه و آن محبت عالی که در ابتدا نسبت به شخص عیسی مسیح داشتند از دست داده بودند. برای ما امروز سخت است که آن وضعیتی را احساس و درک کنیم که روح القدس این کلیسا را پر ساخته و برکت داده بود. او ایمانداران شهر افسوس را به یک رابطه شخصی و صمیمی با عیسی مسیح هدایت کرده بود. روح القدس آنان را به جایی رسانده بود که می توانستند با تمامی وجود خود به خداوند بگویند دوستت داریم. ممکن است برای ما امروزه موضوعی بی اهمیت به نظر برسد، ولی محبت ایشان به خداوند برای عیسی مسیح بسیار مهم بود. او به کلیسای افسوس گفته است: محبت اولیه، بهترین محبت خود را ترک کرده اید. آنها هنوز کاملا محبت خود به خداوند را از دست نداده بودند و در این مسیر به پیش می رفتند. برای ما که در این ایام سرد پر از شک و تردید، دوره بی ایمانی و انتقاد یا بی تفاوتی زندگی می کنیم، درک چنین عشق و محبتی به خداوند عیسی مسیح سخت است. امروزه فرهنگ دنیوی آنچنان وارد کلیسا شده است که برای ما دشوار است یک رابطه و تعهد شخصی صمیمانه و پرشور و هیجان را آنطوری که کلیسای اولیه با خداوند عیسی مسیح داشت را درک و احساس کنیم. کلیسای اولیه ابتدا بر پایه اصول و باورهای اعتقادی خود به خداوند ایمان نداشت، بلکه آنها یک رابطه شخصی و صمیمی با عیسی مسیح داشتند. افسوس شهر بزرگی بود و جذابیت‌های زیادی داشت که سبب شدند شروعی باشند برای اینکه ایمانداران مسیحی را در آنجا به تدریج از محبت اولیه به خداوند عیسی مسیح دور سازند. این همان کلیسایی بود که زمانی آنچنان قوی و نیرومند در خدمت بشارتی در آن منطقه با جمعیت حدود 25 میلیون نفر بود که حتی امپراتوری‌های روم و اشراف آن روزگار نیز این امکان و فرصت را داشتند پیام انجیل نجات بخش را بشنوند. در آن منطقه آنچنان حرکت عظیم روح خدا نمایان شده بود که شاید از آن زمان تا کنون دیگر هرگز حرکتی به عظمت و گستردگی آن ایام مشاهده نشده است. در طول تاریخ خدمات بشارتی دنیا می توانیم افرادی را نام ببریم که دارای یک رابطه شخصی و صمیمی بسیار نزدیک با خداوند بودند و به همین دلیل نیز قادر بودند خدمات شایسته ای را برای خداوند انجام دهند و حتی در شرایط سخت خدمت خیش می توانستند مانند پتروس به خداوند بگویند: خداوندا می دانی که تو را دوست دارم. دوست من، امروزه نیز آن رابطه شخصی و نزدیک با خداوند بسیار مهم است. در باورهای مسیحی امروزی بیش از حد به اصول و روشها وابسته شده ایم. دوره‌ها، سمینارها و درس‌هایی را دریافت می‌کنیم که معمولاً نظام اعتقادی یا سیستمی از باورها را به شما یاد می‌دهند که دارای اصول و روش‌های معینی هستند که گاهی نیز از اصول در روانشناسی پیروی می‌کنند که می‌توانند به شما کمک کنند تا قادر باشید همه مسائل و مشکلات زندگیتان را حل نمایید. آنها سعی می‌کنند به شما یاد دهند که چگونه خودتان را بپذیرید، با همسایه، خانواده، همسر، محیط کار و جامعه روبرو شوید. تمام این روابط مهم هستند و تعداد زیادی از مردم فکر می‌کنند که اگر بتوانند از اصول و قواعدی معین پیروی کنند، آنگاه کلید یک زندگی موفق و پیروز مسیحی را خواهند داشت. دوست من، اجازه دهید اکنون سوالی شخصی از شما بپرسم. آیا عیسی مسیح را دوست دارید؟ برای من هیچ فرقی نمی کند به چه نوع باور یا سیستم اعتقادی مسیحی ایمان دارید. عضو یک کلیسا یا فرقه ای هستید. از چه روش، اصول یا برنامه ای پیروی می کنید و چه دستورات و قواعدی را رعایت می کنید. همگی آنها پوچ و بیهوده خواهند شد اگر عیسی مسیح را دوست ندارید. این یک واقعیت است که ممکن است بعضی اصولها و باورهای مسیحی بهتر از دیگری باشد، ولی همه باورها و اعتقادهای مسیحی می توانند زمانی به خوبی به کار برده شوند که عیسی مسیح را دوست داشته باشید. بنابراین تفاوت اصلی در میان مسیحیان در نوع باور، اعتقاد، کلیسا یا فرقه ایشان نیست، بلکه در این حقیقت مهم است که رابطه شخصی آنان با خداوند عیسی مسیح چگونه است. یک رابطه شخصی و نزدیک با عیسی مسیح تمام روابط شما در زندگیتان، باور و نظام اعتقادیتان، خدمت و زندگی شما را به عنوان مسیحی یک شادی و خوشی درونی عطا خواهد کرد. محبت به عیسی مسیح کلید زندگی پیروز مسیحی است.